بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت حضرت بقیت الله به عرض کلیه فضلا برسانم که مباحثی که ما دنبال میکنیم رسیده است به یک مباحث بسیار حساس، دقیق و نسبتاً مشکل و تحملش کمی سخت. لذا من استدعا دارم که فضلای ارجمند عینکی به چشم مبارک بزنند که بتوانند این مباحث رو بپذیرند و تحمل کنند. اگر بخواین با همون عینک های قبلی که در مجامع عمومی سخنرانی ها، منبر ها، ائمه جمعه، منقطعه، دائمه اینها رو گوش کرده باشین، خب اینها با اونها خیلی فرق داره این مطالب. اینجا مؤسسه حکمت و فلسفه است، باید یک عینک دیگری بزنین که از اون عینک ها عوض کنیم، عینک دیگه ای بزن. خب حالا امروز من یک مطلبی رو خدمتتون عرض میکنم که از همون مباحثی است که یه مقداری فکر میخواد. حضرات فضلا، یک قطعه ای رو ملا صدرا از محی‌الدین بن عربی نقل میکند. شما فکر میکنم ابن عربی رو اسمشو شنیده اید ولی با شخصیتش کمتر آشنا هستید. از دور شنیدین که یک نفر عارف مثلا در همین حد، سوریه هم رفتین قبرشو نرفتید زیارت کنید، در خدمتون رفتیم اونجا من نشونتون میدم در بیرون دمشق انشالله من اگر در خدمت شما باشم و امن باشم اونجا، من جایی که ناامن نمیدم و آماده منفجر شدنم نیستم. بله، در صورت منظورم نیست که محی‌الدین بن عربی یک موجود عجیبیه، یعنی کمتر کسی به تمام شخصیت و جوانبش آشنایی داره، چون یک جانبش همین عرفانش، اما این مفسر قرآنه مثل خود ملا صدرا، فقیه هم هست. حالا ملا صدرا ادعای فقاهت خیلی نمی کنه ولی محی‌الدین بن عربی ادعای فقاهت هم میکنه. جالبه که شریعت مدار در حقیقت، طرفدار شریعت هم هست. مثلا فرض کنید عرفان خراسان، بلخی، ابو معشر، یا مثلا تا برسه حتی مولانا، اینا خیلی دم از سنگ شریعت به سینه نمیزنن. اما عرفان محی‌الدینی، پیروان محی‌الدین، اون خطی که از محی‌الدین میاد توی عرفان، ادبیات عرفانی اسلامی، اینا خیلی شریعت مدار هستن و حسابی پا رو توی یک کفش کردن که شریعت رو پیاده کنن حتی. ولی عجیبه، در کتاب من دو سه جا این بحث رو کردم. یک جا در کتاب در چیه خرد، آینه خرد ظاهرن اسمشو گذاشتن، که تکریم نامه مرحوم استاد دوست ما آجلال سید جلال آشتیانی، من یک مقاله اونجا دادم، عرفان و شهریاری، اونجا تحت این عنوان این بحث رو کردم. در کتاب نخبگان علم و عمل ایران هم که مجموعه از مقالات من از در فرهنگستان علوم هست، به یه مناسبتی این مبحث رو کردم به مناسبت شرح حال امام‌رضای قمشه‌ای اصفهانی. حالا اگر که تو کتابخانه اینجا بود یا خودتون گیر آوردید به هر حال بخونید. ببینید این دو خط عرفان محی‌الدینی که میرسه به بعد از محی‌الدین ابن عربی های شناس جدید و پیروان ابن عربی، مثلا فرض کنید که همین امام‌رضای قمشه‌ای اشکوری نامیست، بعد از اشکوری میرسه به همین شهابادی شیخ امام خمینی و خود امام خمینی، اینا به هر حال دنبال اینن که شریعت رو پیاده کنن و کردنم در حقیقت این کار رو کردن، ولی مولانا اینطور نیست. عرفان این حرف منه، جایی کسی اگرم حرفو زده از من گرفته. این اول کسی که اینجور تقسیم رو کرد بنده در نوشته هم در حدود قضیه 25 سال قبل. این خطی که در خراسان عرفان خراسان هست، ابوالحسن خرقانی از اونجاها بریم، بعد محی‌الدین، بعد ابن مولانا، اینا همه با یزید بسطامی. این خراسانی ها هیچ نگران این که حالا مر شریعت اجرا بشه یا نشه خیلی دغدغه خاطر ندارن بر این مسئله. توجه فرمودید. در قضیه اینها اگه خوب بخواید بدونید، یه دفعه به نظرم چند سال قبل این بحث رو اینجا کردم که همین امام‌رضای قمشه‌ای یک رساله‌ای داره، رسالتون فل ولایه، مثلا یه مقدمه حاشیه‌ای داره بر اسفار در همون روز اول کلمات الحکمت المتعالیه و اینها. اونجا خلاصش اینه که عارف طی میکنه میرسه کجا از سفر اول سفر دوم، یه اون آخرا که میرسه عارف خیلی بالا میره، باز از پیش خدا میاد رو زمین و به احیاء بلاد، عمران بلاد و احیاء عباد میپردازه. یعنی چه؟ یعنی آبادی شهرها و زنده کردن انسانها. بعد میگه زنده کردن انسانها چجوریه؟ با دعوت به دین، به شریعت. اگر گوش دادن گوش، وگرنه قیام به سیف میکنه. آقای امام‌رضای قمشه‌ای اون همه لطافت، ادیب صحبا خلاص تخلص میکنه، اون صحبا اسمشه، خیلی هم شعر قشنگ میگه، خیلی هم اینجوریش نگاه کنی قلندره، خیلی خیلی قلندره. ساغر ز خون ماست به اندازه نوش کن، این جام باده نیست که لبریز میکنی. خب این خیلی بالاست، خیلی قلندره، اما این میگه که اگر ملت گوش نکردن با شمشیر تو کلشون میکوبه و شریعت رو براشون احیا میکنه و پیاده میکنه. اینه دیگه. همین آقای شهابادی که شیخ مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه هست، این خیابان چراغ برق که الان امیرکبیر میگیم، چی میگیم، خیابان از سرچشمه به طرف، اونجا یه مسجدی هست به نام مسجد سراج الملک. اونجا این مسجد میخانه بوده، توجه فرمودین. بعد این بزرگوار ریختن آقا مریداش و خودش جلو و تمام این میخانه رو ویران کردن و تبدیل کردن به مسجد. آره اون بالاش هم شعرش نوشته چه چیزی که مسجد کرد سطح میخانه را و سراج الملک، اون بالا نوشته شعراش هم نوشته. در صورت خیلی متعصب در شریعت و دین و این ظواهر شریعت به اصطلاح. اما این عرفان، عرفان حافظ نیست، شاید عرفان سعدی باشه، عرفان حافظ نیست. حافظ که میگه فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به زمال اوقاف است، این اونجوری نیست که اینجوری فکر میکنه، توجه فرمودی؟ به هر حال منظورم اینست که دو خط عرفانی است تو ادبیات اسلامی و این آقایونی هم که خیلی متخصصه. آخه بعدیش اینه که در کشور ما، ببخشین اینجا دیگه دوستانم هستین شما، من میتونم یه حرفایی بزنم ولی اون ضبط میشه. ببینید در کشور ما عرفان یک علمه، واقعا از ریاضیات مشکل تر، مثل خیلی مشکل. من کسی میتونه دراز بکشه ریاضیات بدونه؟ کسی میتونه طب همطور که بخواب مقاله بخونه بشه پزشک؟ اینطور نیست. علمه، یک علمه، کتاب دقیقیه، کسی بخونه. عرض کنم حضورتون که فتوحات مکیه محی الدین بن عربی یا مصباح العنف قونه، اینا کار سختیه. استاد میخواد فهمش، میخواد استاد حسابی یلی میخواد که اینا رو فهمیده باشه و درکش کرده باشه، نه این زمیرا رو فقط برگردونه، درکش کرده باشه. خب حالا در کشور ما یک عده متخصص ادبیات هم در دانشکده ادبیات انصافا خوب خوندن، فاعل مفعول ضمیر نمیدونم چی ادبیات رو خوندن، اما تو ادبیات ما چون خیلی ادبیاتش عرفانی است، حافظه، نمیدونم سعدیه یا مولانا، یک مرتبه نمی یک کتاب در شرح مولانا می نویسن، یک کتاب در شرح حافظ می نویسن، در حالی که اگر حافظ وقت بعد نمی فهمن عرفانش رو، منکر عرفانش میشن، میگن یه مشروب خور بوده و ما رو همین مشروب خوری تفسیر میکنیم عرفان رو، حافظ رو، چون اونا رو نمیفهمم. من استیم برم استادهای ادبیات که بهترین شعرم میگن، شاعر خوبی هم، ولی نمیفهمن که سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باده فروش از کجا شنید، چگونه میتونه سر خدا سالک، عارف سالک اینجا چیزا، این چطور میتونه یک مفهوم مشروب خوری عرقگی باشه؟ توجه فرم. اون وقت تازه متلک هم میگن به بزرگان، این جالبه. حتی دیدم مثلا متلک آقا برادر من استاد مطهری یک علامه است، یک فیلسوفه، یک بزرگه، یک متفکر بزرگ زمان قرن حاضره، یا علامه طباطبایی مثلا. حالا چون شما ادیب هستید، استاد ادبیاتید، باید بیاد بگید که مثلا اون حافظ رو نمیفهمم، به دلیل اینکه عرفانش رو نمیفهمم، به دلیل اینکه عرفانش رو نمیفهمم دیگه. اکثر وجود تو دو در آینه جام افتاد، خب چطور میتونی اینا رو معنای عرق خوری و اینا بکنیم؟ عارف از پرتو می در طمع قام افتاد، یعنی چه؟ مگه اینا میشه با مشروب خوری تفسیر کرد؟ من اصلا اصرار ندارم که حافظ سالم، اولا اون کسی که تخلص خودشو حافظ گذاشته، افتخارش اینه که قرآن را حفظ بوده و اول میگه از چیز قرآن بوده من اینا رو گفتم، مگه قرآن همش مشروب خوریه؟ در هر صورت حالا من کجا بودم؟ در قضیه عرفان اسلامی هم یه مطالعه دقیق میخواد که این دو خط کسی بشناسه، که این دو تا خطه، خط عرفان ابن عربی و خط بلخی و خط بایزید و بلخی و نمیدونم مولانا و اینا. بله، حالا اینجا یه تیکه از محی‌الدین جناب ملا صدرا آورده که توش من الان که بیان میکنم میبینید که حالا اینقدرم این بنده خدا بزرگوار بوده و نگران بوده که نبوده بهش بگم چرا اسمم نمیره. میگه ذکر بعض و اکابر العرفا، بعضی از بزرگان عرفا اینجور گفتم. میگه این بزرگوار که همون محی‌الدینه در تفسیر آیه وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، در تفسیر این آیه، در تفسیر آیه وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ این مطلب رو که الان میخوام بگم گفته. ببینید فضلا، گیری که عارف داره اینه که از طرفی پاش بنده به قرآنه، چون عارف اسلامیه دیگه، مفسره دیگه، تناب قرآن پاهاشو بسته، نمیتونه از قرآن پا رو بیرون بذاره. در قرآن هم برای کافرین خلود تصور شد، خلود، خلود یعنی همیشگی، وقتی رفت تو جهنم همیشه تو جهنم میمونه. خب این توی رم هم فیها خالدون زیاد، تو سوره مبارکه بقره در آیت الکرسی هم براتون بحث کردم دیگه، در اون آیه شریفه ای که میگه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. پس خلود یعنی همیشگی تو آتش در قرآن هست، از طرفی عارفه، عارف قائل به سبقت رحمت بر قضا، چی کار کنه؟ میگه خدا مظهر رحمه، مظهر مهربانیه، مظهر دوستیه، رحمانه دیگه. و سبقت رحمته غضبه، رحمتش بر غضبش غالبه. خوندم براتون اون دفعه، گفت با این همه از سابقه نومید نشو، یعنی سبقت رحمت بر غضب و نومید نشو. چیکار کنم؟ این چه جور رحمت خداونده که بچه شو بیاد و یعنی بنده شو مخلوق شو بیاد اینجوری در عذاب قرار بده، اونم خلود همیشگی. عرض کردم براتون این خیلی عجیبه، در اون زمان که 1400 سال قبله، دوروبر پیغمبر که محی‌الدین نبوده، ابن سینا که نبوده، فارابی که نبوده، یه عده آدم های ساده‌ای بودن در اون زمان با مشکل عجیب روبرو بوده پیغمبر اکرم خودش. یادتون هست خوندم براتون اون حدیث رو که عاقلی مدرس زنوزی در اسرار الآیات نقل میکنه، حدیث عجیبیه که پیغمبر اکرم داشت رد میشد، یه خانومی از در اومد بیرون، از سرش از خونه آورد بیرون، گفت یا رسول الله من خواهش میکنم بیا تو خونه ما. پیغمبرم رفت تو، دید که این یه تنور آتش کرده میخواد نون بپزه، بچه هاش اونجا دارن بازی میکنن، گفت یا رسول الله خدا بندگانشو بیشتر دوست داره یا من مادر این بچه رو؟ بگو ببینم، خدا مهربانتره یا مادر؟ من مادر. خدا مظهر مهربانی، مگه میشه قابل مقایسه با مهربانی مادر باشی؟ مادر مهربانه، شک نداره، مظهر مهربانی مادره، اما خدا مهربانتره یا مادر؟ گفت یقینا خدا. گفت ببین، من الان مدتیست این تنور روشن کردم، میترسم سرم بند بشه به آتش و نون پزی، بچه بیاد نزدیک تنور بیفته تو تنور، نمیتونم، منتظرم باباش بیاد بچه ها رو بسپرم به پدرش، من اینجا مشغول نونپزی بشم. حالا به من بگو خدا چطور دلش میاد ماها رو بندازه تو آتش برای همیشه بسوزه؟ عجب سوالی، سوال خیلی جالبه. حالا پیغمبر چجوری جواب بده تو اون زمان؟ فقط اینجا داره که فبکا رسول الله، پیغمبر شروع کرد گریه کردن، اینقدر گریه کرد گریه کرد گریه کرد تا قطرهای اشکش رو اتاق زمینش گید که موزاییک که نبوده، خاک بوده، همه گل شد. خب حالا جواب چی شد؟ این یک به هر حال پیغمبر نمیشه جواب بگه، به اصطلاح با این چه زبونی با این پیرزن بگه. به هر حال این یکی از مشکلات یک عارفه. اگه کسی عارف نباشه همینطوری نگاه کنه میگه با چیکار بریم، خدا گفته هم فیا خالدون، برو فکر کنه دیگه، فکر نکن، به هر حال خلوته دیگه. میگیم آقا خلود، میگه تا پیشت کن بشه تو فضولی نکن. توجه فرمودین؟ هیچ جواب درستی به ما نمیده. اما عارف در فکر اینه که چجوری حل کنه. میگه اولا بهت بگم دو تا سواله نه یک سوال. سوال اول این که اصلا خدا چرا عذاب میکنه؟ آدم موجود رحیم که عذاب نمیکنه که. ثابت تو مدارس اون معلمای مهربانی که میخواستن درس بدن یه گروه بودن، معلم تنبیه کسی دیگه میذاشتن. اون آدمی که میخواد مهربان باشه خیلی ازش سخته که این آدم با اون مهربانی بیاد شکنجه بده، خیلی سخته. خدا اصولا که مرکز رحم و مهربانیه، اصلا عذابش یعنی چی؟ این سوال اول. سوال دوم خلوده. اول اونو حل کن، اصلا عذاب یعنی چی؟ چرا؟ چرا؟ ببینید من فکر میکنم باید خیلی مدیون ملا صدرا باشیم از این جهت که اون برای ما یه جور دیگه حل کرد، گفت که این دیگه خدا نیست که ما رو عذاب میده. خدا عذاب نمیده کسی رو. کی عذاب میده؟ خودمون. خودمون یعنی ما آتش درست میکنیم بر خودمون. یعنی اگر کسی برداره فندک بگیره زیر صورتش خودش خودشو بسوزونه، این گناه فندکه؟ گناه خودشی که فندک گرفت زیر صورتش. بله یه کسی بیاد و خدایی نکرده نستجیر و بالله آدمو گیر بیاره و مثلا فرض کنید آب داغ بریزه، آب سماور رو بریزه رو بدن آدم، خب بله اون آدم بسیار خشنیه. اما این که من خودم برم دستمو بگیرم زیر شیر سماوری که داره میجوشه، این طبیعی خودمه. یه وقت من کسی از بالای پشتمو میندازه پایین، یه وقت خودم میافتم پایین، خودم میندازم خودمو پایین. ملا صدرا تمام خلاصش این بود که هنوزم مونده که جهنم و بهشت اینجا خودت میسازی، با خودت میبری. توجه فرمودین؟ همین الان داری جهنم رو میسازی تو ملکوت این آسمان و زمین، نه یک جا. اون دفعه گفتم براتون جا نداره، تو ملکوت این آسمان و زمینه. خب اینا رو خیلی قشنگ دیگه جوابش مهربانی و غیر مهربانی نیست. خدا مهربونه، بهت گفته که این کارو نکن آتش میشه ها، این مالو نخور آتش میشه ها، اون حرفو نزن آتش میشه برات. اینا رو مهربانیش اینه. اما وقتی خودت این آتش رو روشن کردی، خودت کردی. اما آقای بوهیودین یک فرمول دیگه رفته، یک فرمول دیگه نیست. فرمول دیگه چیه؟ من از دوستانی که پزشکن در جلسه، یا به هر حال دانشجوی پزشکی‌ان یا پدرشون پزشکه، به هر حال با اصطلاحات پزشکی امروز آشنا هستن، عذر میخوام. سابقه بر این میدانید که پزشکی جور دیگه بود، اصلا یه چیز دیگه بود. اینی که الان هی در آوردن طب قدیم و اینا، باید بدونیم که چه چیزایی بوده. طب قدیم یه وقتی بولا فلان چیزو بجوشون بخور، نمیدونم اماله کن، چیکار کن، این مسائل همه بود. اما زخم ها رو چجوری معالجه میکردن؟ یک زخمی که سیاه زخم هایی که روی الان نمیدونم الان چی میگن، زخم هایی که خیلی عفونی میشه و معالجه نمیشه، حالا آنتی بیوتیک واقعا احیا کرده بشر رو، الان معالجه میکنن، اما اون وقتا این زخمایی پیدا میشد که این زخم معالجه نمیشد. عفونت چنان نهادینه شده بود، هرچی حالا فوقش دود میدادن با چی فلان معالجه نمیشد. یک کاری میکرد به خصوص برای حیوانات، و اون چی کار میکردن؟ داغ میکردن. داغ یعنی چی؟ یعنی این یه چیز آهن گداخته یا سنگ داغی رو تو آتش خوب داغ میکردن، بحل زخم رو جوری به اصطلاح چی میکردن که اون نفسهای فاسد مبتلا به بیماری میسوخت. من خودم دیدم سابقه در این کارو میکردن، به خصوص در بیماری های مثل کچلی مثلا. حالا البته برق میذارن، اونم یه همچی کاری، اون نسج رو ظاهرن با برق و الکتریسیته کاری میکنن، نمیدونم چی کار میکنن، اما اون وقت میسوزندن، به خصوص در بیماری های حیوانان. حیوان یه خورده اول فریاد میزد، گریه میکرد، داد میزد، خلان میزد، عربده میکشید، بعد کم 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 این زخم به اصطلاح میبست، سله میبست و کم کم خوب میشد. خوب میشد. به این عرب میگه کی. کی یعنی داغ. داغ در اصطلاح فارسی دو معنا داره. یکیش اینه که ما الان بحثمون در اینجور داغه. داغ دیگه چی بود؟ داغی بود که اون وقتا که وسیله دیگه نبود، این حیوانا میپریدن میرفتن هر جا فلان، توی میرفتن میچریدن فلان ها، یه جوری معلوم میشد که این مال مثلا مشج جعفره. تمام مثلا اسباشو، تمام عرض کنم گوسفنداشو یه جاشو داغ میکردن بیچاره اون حیوان رو، حالا که این خلاف حقوق حیواناته. این کارو میکردن و این جایی نمیتونست دیگه بره، هر جا میرفتن میفهمیدن این اسم فلان کس روش نوشته. با همون داغی که میکردن یه جوری هم یه علامتی هم میذاشتن که این نشانه ها بود. تو شعر مولانا هم آمده دیگه، این اون داغه. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. نمی شود این نمی رود، یعنی این دل من روش اون داغ تو رو زدن، اسم تو رو نوشتن، جای دیگه نمیره این پرنده به جای دیگه نمیره، هر جا بره میشناسن که داغ تو رو داره تو دل من. این مال مولانا است. اون داغ مورد بحث ما نیست، اون داغ اولی مورد بحث ماست که چیه؟ داغی که برای معالجه بیماری ها و زخم ها بود. حالا این خیلی قابل مطالعه است، سواد پزشکیشو ندارم که داغی که اون وقت میکردن با برقی که بعدها الان میذارن برای حتی سرطان و اینها، گاهی اوقات برق میگه یا بعضی از بیماری ها اشعه میدن فلان میدن، این چه ارتباطی داره؟ شاید هم چه ارتباط نداشته باشه، عوامی من دارم اینو میگه. برحال با حضورتون عرض کنم که آقای محی‌الدین بن عربی آمده از یک مسئله اینجوری، از این جریان، این جنبه معنوی رو درست کرده. گفته ببین اون داغ که میشه چه اتفاقی میفته؟ هم داغ میسوزه، هم ضمناً معالجه میشه، دیگه زخمه خوب میشه، زخمه خوب میشه دیگه، بعد اون شخص از اون زخم نمیداده. پس درست زخمه، اما این زخم یک نوع محافظت و معالجه از اون بیماریه. ایشون تشبیه اینطوری کرده، جناب محی‌الدین میگه که سوزوندن خداوند که ما رو میسوزونه اینجوره. ما با گناهانمون زخم کردیم خودمون، عفونت پیدا کردیم، روح ما عفونت پیدا کرد. با گناهانی که کردیم، با سیئاتی که کردیم، اون روح لطیف ما تبدیل به یک روح عفونی شده، عفونت زخم پیدا کرد. این آتشی که خدا هست از قبیل این مثال میگه، میگه این چی میشه؟ این برای تصفیه اون کثافت‌های روحیه. وقتی که حالا ای کاش مثالای دیگه هم میشد بزنی، حالا این یه مثالشون زده که داغ کردن برای اون بیماری و زخم. هر ناصافی رو که میخوان صاف کنن چیکار میکنن؟ حرارتش میدن دیگه، حرارتش میدن تا کثافتاش کم 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 کم. شما عسل رو که با موم هست از کندوی عسل در میارین، هزاران بیمار آلودگی داره، بعد شما این رو حرارت میدید میدید میدید، عسل مصفا میشه. خب محی‌الدین این مثالا رو نزده، همون مثال اولی رو زده، یکی دیگه هم گفته که اونو الان میگم. دو تا مطلب گفته، یکیش همون کیه، آخر الدواء الکی، یعنی آخرین دواء، اولش با مثلا به اصطلاح داروهای و اینها مالی، اما اگر نشد دیگه آخرش داغ میکنن. این شخص گناهکار برای اینکه این آلودگی ها و این زخم های عفونی روحش ازش سلب بشه چیکارش میکنن؟ داغش میکنن، داغ میکنن. بسیار خوب، داغ. این یک مثال که این داغی ضمن این که میسوزه، آزار میده، آخ میگه، اوخ میگه، همه اینو میگه، اما در این حال داره معالجه میشه. حالا کم کم یه چیزی به طلبکار میشه و اون این که کم 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 اون آخراش که میرسه که دیگه زخم خوب شد، لذتم میبره، لذتم میبره. چطور لذت میبره؟ دیگه اون زخم خوب شده دیگه. خیلی ها هست که با رنج لذت داره، به دلیل اینجاست که اون رنج بیشتر کمتر میشه، مثل همه خارش ها. خدایی نکرده اگر دست شما اگزیما شده باشه، وقتی که میخارونید چه اتفاق میفته؟ چرا خوشتون میاد از اینکه محل اگزیما رو بخارونی؟ به دلیل اینجاست که اون سوزشی که بیماری اگزیما در شما رو آزار میده، با سوزش بیشتری که شما با انگوش میخارونید، این بر اون غلبه میکنه. فرمولش اینه، غلبه میکنه و شما لذت میبرید. به قول ایشون ملذه، یعنی لذت میبرید. شما محی‌الدین میگه که افراد سیئه و گناهکار وقتی که این داغ الهی رو میچشن، ضمن این که داغ اونها رو آزار میده، لذت هم براشون هست. کم 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 خوب که میشه و غلبه میکنه به اصطلاح داغ بر اون عفونت، دیگه عفونت بسته میشه، خوب میشه، کم کم لذت میبره. خب حالا مشکل اولی حل شد. پس خدا چرا عذاب میده؟ برای این جهت که صاف کنه آدم، برای این که زخم آدم رو معالجه کنه. توجه فرمودین؟ برای این که زخم آدم رو معالجه، برای این که زخم آدم از بیماری عفونی از بین بره، این اولیش. اما چرا حالا همیشگی قرآن چی کار میکنی؟ میتونی بگی یاد بیرون یعنی میاد بری تو بهشت؟ نه، میگه بهشت نمیره. حالا اینو حل کرده، میگه تو جهنم میمونه، ولی جهنم اون آتشش دیگه آزارش نمیده. خلود به این معناست که اونجا میمونه، ولی آتشه دیگه براش درد نیست، آتشه براش لذت. به دلیل این جهت که دیگه اون زخم خوب شده، هی زخم داره معالجه میشه، هی این آتشه زخم ها همه خوب شده، حالا تو اونجا هست، نمیاد بره بهش. حرف محی‌الدین اینه که به هر حال رحمت خدا غلبه میکنه. چجوری غلبه میکنه؟ از این جهت که دیگه این شخص کم 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 لذت میبره، لذت میبره از این جهت که اون زخم ها معالجه شده، کم شده، تمام شده. این حرف جناب محمدی. خب البته مبحث خود خلود رو جناب ملا صدرا توجیه دیگه‌ای داره که من فکر میکنم یا تو جلسه آینده یا یکی بعد از آینده، دو جلسه بعدی اونجا ملا صدرا. حالا خلود محی‌الدینی این بود که عرض کردم، اما خلود خود ملا صدرا معنای دیگه‌ای داره که بعداً میگه سنبینه، بعداً ما بیان میکنیم در آینده که خلود یعنی چی. نه حالا ببینیم ایشون چی کار میکنه، این آینده بعداً. اما خوب توجه بفرمایید، ببینید فضلا، اینو مکرر از ما شنیدین تو بحث معاد، بازم به یه بیانی دیگه الان میخوام عرض کنم خدمتتون. قرار شد که این دنیا یک روی سکه آن دنیا باشد، مکرر اینو عرض کردم بود. این جهان و اون جهان دو روی یک سکه هستن، مکرر باز این تشبیه رو از من شنیدیم، درست مثل عالمت. این جهان بعد از تولد با قبل از تولد در دوران جنینی دو روی یک سکه، اما خیلی چیزها از اونجا انسان می آورد، از زمان دوران جنینی با خود می آورد. هر چی صورت انسان نقش بست همان صورت رو می آورد. تمام چیزهایی که انسان با خودش تو این جهان آورده بعد از تولد، اون چیزهایی است که قبل از تولد کسب کرده. ولذا خیلی مهمه مادری، مهربانی که مادر برای فرزندش داره، خیال میکنه که همین که به شیر بده، لباسش رو تمیز کنه، قنداقش رو ببنده، اینا رو. اما توجه ندارن بعضی مادرها که چه مسئولیتی قبل از تولد دارن. سعدی به پدر میگه مردیت بیازمای و وانگه زن کن، یعنی وقتی میخوای زن بگیری اول ببین مردی یا نه، مردانگی و مردی و شوهری داری یا تو میخوای واقعا یه ازدواجی بکنی، به قول خودت داری حیوان انتخاب میکنی یا سجیر بلا. گاهی اوقات مردا اینجورن دیگه، مردانگی، جوانمردی، اخلاق، ادب، تربیت، اینا رو ببین کر آزمودی خودتو. تو میتوانی حقوق همسری رو رعایت کنی؟ تو میتوانی حقوق پدری رو رعایت کنی؟ تو میتوانی تربیت انجام بدی؟ فضلا حتما در جلسه ما، در محفل ما فضلایی هستن که تربیت خوندن، ایژوکیشن خوندن، تعلیم و تربیت خوندن. یکی از پیچیده ترین علوم انسانی مسئله تربیت است، بسیار مشکل. یک کسی که میخواد پدر بشه باید بدونه که چگونه میخواد این فرزند رو تربیت کنه. تربیت بسیار مهم. مردیت بیازمای و وانگه زن کن، در درون کلمه مردی همه اینا نهفته است. شوهر یعنی زنداری، شوهر بودن، پدر بودن، اینا همه اینا یک وظایفی و تکالیفی و علومی است که باید قبلا بیازمایی. متاسفانه چیزی که توی جامعه ایمانی است کلاس های اینجور چیز هست که هیچ کس کسی یاد نمیده که اگر ازدواج کردی با خانومت چقدر حقوق او داره، چه حقی برای او قائلی، یعنی چی اینا رو یاد نداد. سعدی راجع به پدر میگه، راجع به مادر چی؟ من به نظرم بدتر، مشکلتر. مادری خود رو بیازمای،
یعنی خودتو بیازمای، به دوران جنینی به مراتب سخت تر است. چرا؟ بر اینکه بسیاری از اون چه که انسان به این جهان می آورد از دوران جهان ما جنینیه. در دوران جنین فرض کنید خدای نکرده، خدای نکرده، نستجیر بالله، یک مادری فرض کنید هیچ رعایت نکنه، مواد مخدر استعمال کنه، سیگار بکشه در حال عرض کنم دوران جنینی، اون بچه صدمه هایی که میخوره، بیماری هایی که پیدا میکنه، اخلاق هایی که پیدا میکنه، اینا تمام از اون جهان میاره به این جهان، همراه خودش میاره به... ولی چیشو چجوری میاره؟ نطفهشو میاره. عین یک هسته گلابی رو، شما هسته گلابی رو اگر شما بذارید زیر ذره بین، درخت آینده رو میتونید ببینید تو، چون وقت ریزه. این بچه که از شکم مادر میاد بیرون، هستهی به نحو هسته درش هست، یعنی به نحو هستهی درش هست. چی؟ بشه حسود، بشه عصبانی، بشه عرض کنم غضبناک، بشه خشمالود، بشه معتاد، بشه افسرده، بشه چشش کور، بشه نمیدونم انگشتش چی، تمام اینا روی اونایی که بی احتیاط. یه وقتی حالا تقصیر مادر نیست، اما بی احتیاطی های او حتما هست. خب اما این اما میخواستم خیلی مهمترین بحث اینجا. اما فضلا، شباهت این جهان به جهان دوران جنینی خیلی فاصلش با هم هست، خیلی خیلی فاصله داره، ولی به اندازه فاصله‌ای که بین این جهان با جهان بعد از مرگ هست باز کمتره. عرض کردم شما بچه‌ای که توی شکم مادر در دوران جنینی است، بهش بگی که چلو کباب برد، چی تو ذهنش میاد؟ اون که داره از خون مادر داره استفاده میکنه چطور میفهمه؟ خورشت قرمه سبزی رو چی میفهمه؟ هیچ نمیفهمه. این درسته که دو عالمه، شک نداره، اما وقتی که متولد میشه، بله، همه به نحو بالقوه در درون این فرزند وجود داره، از اون جهان آورده این جهان. معلومه قدش چقدر میشه، از طبیبهای متخصص همون وقت بپرسیم که آینده این انقدر میشه، طول قدش انقدر میشه، انگشتش انقدر میشه، تمام اینها هست. اما این جهان با جهان بعد از قیامت، که حالا عرض میکنم چه قیامت صغرا چه قیامت کبرا، کاملا دو عالمه، از دو مقول است، در دو عالمه، هیچ شباهت این طوری نداره. این نار از اینجا میبرید، ولی نار اینجا کجا و نار اونجا کجا؟ این که اعمال ما میشه اونور آتش، یعنی چه؟ شما ما هرچی بگم این همون کباب برگی که به بچه تو جنین گفتید، هیچ فرق نمی کنه. اگر بگم الان خب چیکار کنیم، خدا چیکار کنه، مجبور با زبون اینجا با ما صحبت کنه، میگه جنات تجریم تحت الان باغ و خیال میکنن که حالا مثلا خیلی اینجوری تو ذهن ما هست که باقی باشه، آبی باشه، بلبلی باشه، خوری باشه، همچی چیزایی. اما اینو یعنی چی اون زمان، اون جهان به چه معناست؟ معنای خودشه، اونجا معنای خودش. حالا این مقدمه رو عرض کرده بودم قبلا، بازم دارم گفتم به خاطر اینکه جهنم و بهشت در ملکوت این جهانه، یعنی در باطن این جهان. باطن جهان کجاست؟ کجاست باطن جهان؟ مثل باطن خودمون. باطن ما کجاست؟ معلوم نیست باطن ما کجاست. الان شما باطن بنده رو که اینجا دارم حرف میزنم چی تو ذهن منه، من باطن شما که چی تو مغز شریفتون هست مگه نمیدونم؟ مغز رو تعبیر میکنم، مغز تو قلبتون. من چی میدونم شما کیو دوست دارین؟ من کی میدونم با کی دشمنی؟ من دل... شما دلتون شور میزنه یا الان آرامید؟ من چه میدونم؟ ممکنه وقتی تو دستتون تو چشمتون یه جوری پیدا بشه، اما اون پیدایی کجا؟ توجه فرمودید. ملکوت این جهان همونه که این ملکوت برای ما نهفته است. دو زمان آشکار میشه. خوب دقت کنید در آخرایش ترسم مطلب ناقص بمونه. دو زمان آشکار میشه، جهنم و بهشت دو زمان آشکار میشه. یک زمان فقط برای خودمون، من بهشت و جهنم خودمو میبینم، شما میبینید. این یک زمانه، زمان یعنی لحظه. یک لحظه دیگر هست که برای همه آشکار، یعنی همه هم دیگر رو میدونن چی بهشت و جهنم. همه برای همه هست. باز اینا رو شما هرچی من میگم، میگم با اون عینک اول درس گفتم یعنی چی برای همه. بپرسید یعنی چی، میگم نمیدونم. سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرت هم که باده فروش از کجا شنید. ما نمیدونیم. ما اینا رو از قرآن و سنت برهان فلسفی نداره. بنابراین دو لحظه بهشت و جهنم آشکار میشه و خودنمایی میکنه. اون زمانی که فقط خودمونه اسمش قیامت صغراست و اون مرگ. در لحظه مرگ من بهشت خودم رو میبینم، جهنم خودم رو میبینم، ولی شما که کنار من هستید هیچ درک نمی کن. هیچ. فقط خود اون شخص کشف قطاع ازش پکشف نامن که قطاع اکن فبصر و تبیوم حدید. این زمان زمان مرگ که اسمش قیامت صغراست. صغرا یعنی کوچکتر، اصغر. هیچ کس نمیدون. درسته که حالا البته ممکنه بعضی اولیاء الله چرا اونایی که ملکوت آسمان و زمین رو دارن میبینن، اونها میبینن و میفهمن چه اتفاق میفته برای دیگری، ولی ممکنه نگن، ممکنه بگن. ممکنه نگن، ممکنه بگن. سعد ابن معاذ مرد کمی نیست فضلا. من دیگه خطابم به افرادی مثل خودم و برادرایی که تو جلسه هستن و آقایان، خطاب به اونا میگه. معاذ ابن جبل کسیست که پیغمبر اکرم فرستادش برای قضاوت به یمن، همین یمن مفلوک الان، که تمدن اینجا بوده. آیا عرب سعودی که تمدن نداشت، تمدن عربی مال یمنه. بی انصافا، ادبیات عرب، این قاعده گرامر صرف و نحو از یمن شروع شده. قبلشو اینا نمیدونن، دارن این بمب میندازن به سر این بچهای مرد. خدا ذلیلشون کنه که اینجوری با بچهای حقوق زن، مرد، بچه فقیر. برای معاذ ابن جبل، سعد ابن معاذ رو پیغمبر فرستاد به یمن به عنوان قضاوت. اینقدر مرد بزرگ. بعد برگشت مدینه و فوت کرد. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اومد تشییع جنازه‌اش. الان آیون خانم ها، یکی از آدابی که از میان ما سلب شده، خود من سعادتم سلب شده، مسئله تشییع جنازه است. فوقش ما مجلس ختم میریم، ولی تشییع جنازه نمیریم. چرا؟ برای که تمدن این اشکالات پیدا کرد. شما بخواید بیاید برید، از یه روز که وقتتون رو باید بذارین تو این ترافیک و خلاصه مشکلاتی که هست. اما اون وقتا که زندگی ها ساده تر بود، یکی از مستحبات بسیار مستحب مسئله تشییع جنازه است که انسان
یک مؤمنی آشنایی کسی فوت میکنه، برای احترام برداشت جنازش بره. پیغمبر اکرم خودش حاضر میشه، یارانش جنازه. یه مرتبه دیدن رسول الله پاهاشو بالا گرفته. حالا اینا رو داریم میخواد مردم رو تعلیم بده ها. پاهاشو مثل توکپا توکپا پاشنهاشو بالا گرفته. گفتن یا رسول الله این چیه؟ تو این چیه جور رو میری؟ گفت اونقدر ملائکه آمدن برای تشییع جنازه این مرد که من پاهاو اینجور بکنم رو بالهای ملائکه نذارم. حالا اون چشمش داره میبینه چه خبره اونجا. اونجا مادرش هم همراهش، مثل مادر داشته همیز شاید سنیس بلا نبوده برخور. مادرش هم تو تشریج جنازه آمد و پیغمبر نماز خوند و دفنش کردند. و وقتی که دفن میکنن مستحبه که وقتی که میت رو دفن کردن انسان بیاد به یک دعایی اللهم جان. یه جمله بسیار بسیار جالبی است که عرض کنم که خوندنش موجب مغفرت برای میت میشه. پیغمبر اون رو خوند و مادرش هم آمد به پسرش خطاب کرد، گفت پسرم توبا لکل جنه. توبا لکل جنه یعنی چی ترجمه کنیم؟ یعنی بهش برات گوارا باد، یعنی گوارا باد، حلالت باشه در این مستقیم. پیغمبر یک مرتبه که نگاه کرد به این مادر، گفت مادر ولی بهت بگم، نمیخوام ناراحتت کنم، چنون فشار داد الان قبل که شیری که از پستان تو خورده بود این فشار از نوک انگشتاش بیرون آورد. من تو همه بهت زدم. یا رسول الله نوک پا نوک پا اومدی اونجا که ملائکه تشییع جنازه این آقا آمدن، شما برش نماز خوندی دعا خوندی؟ گفت شما نمیتونید، این با خانمش بد اخلاق بود، به زوجش بد اخلاق بود، اون گناه و اون اخلاق طبیعی این فشار اون به جای خودشه. به مادرش گفت. مادرها معمولا مادر شوهرها و عروسا خوب نیستن. حالا پیغمبر اونجا گفت که بفهمه که یعنی چی. گفت تو نمیدونی که پسرت تو خونه با این خانمش چه کار میدونه، چقدر بد اخلاق بود و اون بد اخلاقی موجب این فشار قبره. این آل توجه بفرمایید. ببینید این عالم، خب حالا این چشم بصیرت بفهم، همه کس نمیبینه، همه کس نمیبینه. یک بارم امیرالمومنین در نهج البلاغه این مطلب رو گفته، الا و انکم، ببینید نهج البلاغه رو، لو آینتم ما قد آین من ما تملکم لجزئتم و وهلتم. اگر شما میدونستید که چپس به سر کسی که مرد براش پیش میاد میدیدید، یعنی تو اون چشم شما نداری، اون چشم اگه شما داشتید لجزه اتون کیق میزدید، فریاد میزدید و وحل تو میلرزید. فقط شما یک کسی میبینید رو تخت بیمارستان داره جان میدید، اما نمیفهمید چه اتفاق میفته. اینو خواستم در قیامت صغرا هیچکی نمیبینه، اونایی که مگر حالا یه علی پیغمبر اینا چشم بصیرت داشته باشن و ببینن باطن این و ملکوت این عالم رو. اما قیامت کبرا اون وقتی است که نه، حضور خدا همه محشور میشن، اونجا دیگه همه هم دیگه رو میبینن،
حتی خود قرآن میگه جهنمی ها بهش در نزدیک همه. اونا با اونا میگن به ما نقتب اسم نور کن، یه ذره آب به ما بدید، یه ذره نور به ما بدین. اونا میگن اون ضرور برا. حالا انشالله دیگه وقتم داره میگذره، اینا رو میخواستم باز براتون بگم که اینا تو بعضیشون هم تو انجیل اینن همینی که تو قرآن آمده، تو انجیل هم به یک معنای دیگه آمده. اما اون قیامت کبرا برای همه مشهوده، اما قیامت صغرا ما خودمون تنها هست، ما هستیم و خدای خود. ولی ما معتقدیم که خدا مهربانه، ما با معشوق خودمون هستیم، ما معتقدیم که دم مرگ با معشوق خودمون، با اولیاء خدا، با محبوبهای خودمون. آتش عشق تو در جان خوشتر است، آتش عشق تو در جان خوشتر است. لا اله الا الله. جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. چون تو پیدا آمدی پنهان شدم، چون که با معشوق پنهان خوشتر است. و السلام علیکم.